سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. فصل ششم. بوی دونات ها آنقدر فضا را پر کرده بود که آدم را سیر می کرد. جعبه ها روی هم چیده شده بودند و با هر تکان کامیون آنها هم تکان می خوردند. لیلا آرام زمزمه کرد: هی سونیا. و گوشیش را روشن کرد تا با نور آن جایی برای نشستن پیدا کند.
جرأت یا حقیقت؟ شوخی می کنی؟ الان شبیه کسی هم که میخواد درباره شجاعت و حقیقت جوک بگه؟ خیلی خوب، جرأت. خوب، من بهت جرأت میدم که تا قبل از رسیدن به مرز 12 تا از این دوناتا رو بخوری. جرزنی نکن، اون وقت باید دیابت بگیرم. باشه، یه دونات، حتی امکان کرم باواریا.
و سعی کرد خندهش رو فرو دهد. سونیا به شوخی غرغری کرد و داخل کارتونی که نزدیکش قرار داشت نگاه کرد.
نمیتونم بگم هر کدوم از اینا چی هستن.
و کارتونی که میشد به راحتی در آن را باز کرد را پیدا کرد. اولین دوناتی را که دستش خورد برداشت و گاز زد.
نارگیلیه. دوست نداری؟
تو دوست داری؟
لیلا گفت: پس دوستیمون تمومه.
با تمام شرایط عجیب و غریبی که در سواری با کامیون با آن مواجه بودند، سونیا مرتب فکر می‌کرد همراه با لیلا دو دختری هستند که در یک مهمانی شبانه دور همی دو نفره شرکت کردند. تا دیر وقت بیدار ماندند و به سختی سعی می‌کنند جلوی خودشان را بگیرند تا نخندند و بزرگترهایشان را بیدار نکنند. لیلا آرام گفت:
این خیلی عجیب نیست که من فکر می‌کنم این یه جور سرگرمیه؟
سونیا سرش را تکان داد. منم دقیقا داشتم به همین فکر میکردم. گوشیش را از جیبش بیرون کشید و نور گوشی در تاریکی کامیون ریخت و چهره هر دو را روشن کرد.
باید به موقع اونجا برسی.
پاهایش را مقابلش دراز کرد.
خب، نوبت توه. شجاعت یا حقیقت؟
لیلا سریع پاسخ داد:
حقیقت. درباره اون پسر بیشتر بهم بگو.
لیلا شروع کرد و گفت:
راستش من دیگه اونو فراموش کردم. الان دیگه مرد رویایی من استونر تیمیه.
سونیا که سعی داشت خندهش رو خفه کند، صدایش به خورناس و خورخور تبدیل شد.
من مجبورم واسطه گری کنم. فکر نکنم خودش قادر باشه کاری از پیش ببره. آره، هیچ وقت رو کمک یک غریبه حساب نکن. حتی اگه طرف یه رد کننده یه مرز مجنون باشه.
فقط مرز؟
لیلا با لبخند گفت: نگفتم که کدوم طرف مرز.
مدتی را در سکوت گذراندند. لرزش کامیون در مسیر بزرگراه را حس کردند. تایرهای بزرگ و حجیم زیر پایشان در حال چرخیدن بود. سونیا شروع به استراحت کرد. سرش را به کارتون‌ها تکیه داد. به این فکر کرد که این کامیون هر روز این مسیر تکراری را طی می‌کند. مأمورهای گمرک آمریکایی ممکن است هر صبح با وسواس آن را گشته باشند و در سفر بازگشت خیلی با دقت آن را نگردند. پلکایش داشتند بسته می شدند که گوشیش شروع به زنگ خوردن کرد. آرام پاسخ داد.
الان نمی تونم حرف بزنم.
من اینجا دارم دیوونه می شم. کل شب کجا بودی؟ سونیا نمی دانست تمام وقایعی را که از سر گذرانده است چطور در یک مکالمه تلفنی طوری که قابل فهم باشد خلاصه کند. برای لحظه ای همه عصبانیت و رنجشی را که با جرمیا پیش آمده بود فراموش کرد و دلش برای دیدار دوباره او تپید. جرمیا گفت
دیشب گفتی تو راهی و هنوز نرسیدی.
بهت قول میدم میام. تو راهم.
دوباره مکس. سونیا میتوانست مرد آن سوی گوشی را کامل تصور کند و حالتی که حالا داشت. نیمه برهنه با شورت و جوراب. یا شاید فقط یکی از آن دو. آماده برای دوش گرفتن. حتی اگر اشتباه هم میکرد، تصور این که او را آنقدر میشناسد که میتواند کارهایش را حدس بزند، برایش لذتی خوشایند داشت. صدای پشت گوشی بالاخره گفت:
همه چی رو به راهه؟
سونیا گفت:
نگران من نباش جر.
از توی تاریکی میتوانست لیلا را ببیند که دارد جلوی کامیون را نگاه میکند. دستش را روی دهانه گوشی گذاشت.
حرکتمون کند شده؟
لیلا گفت
آره، فکر میکنی نزدیک مرزیم؟
شاید. و باز گوشی رو نزدیک گوشش برد و از جرمیا خداحافظی کرد و برای اولین بار در طی این ساعات احساس خوشبینی کرد. چند ثانیه بعد خودرو صدایی داد و به سمت پارک رفت و ایستاد. سونیا یک انگشتش رو روی لبهایش گذاشت و با پانتومیم نقش سکوت را بازی کرد. از ورای دیوارهای فلزی سونیا می توانست صدای سریع حرکت خودروهای توی بزرگراه را بشنود. البته سخت بود تشخیص دهد صدا از کدام سو می آید. صدای بسته شدن در یا چیز دیگری را شنید. بعد صدای به هم خوردن چند کلید آمد. سونیا حس کرد خون به سرش هجوم آورده است. به خودش گفت
دوباره نه، اگه سرفه کنیم همه چی تمومه. باید برم زندان. عروسی به هم میخوره و هیچ کسم هیچ کاری برام نمیکنه.
ناگهان از در نیمه باز روشنای صبحگاهی داخل تاریکی ریخت. سونیا نفسش را در سینه حبس کرد و سرش را لای پاهایش فرو برد. خود را در فضای بین کارتونهای ستون شده فشرد. انگار میخواست خود را همرنگ هر آنچه اطرافش بود کند و اینگونه پنهان شود. در نیمه باز لحظه خورخور کنان صدا کرد. از بین شکاف دو جعبه سونیا توانست سایه راننده را ببیند که بالا آمد و داخل شد.
میایم بیرون یا پلیس خبر کنم؟
سونیا نگاهی به لیلا انداخت که همچنان بی حرکت سر جایش نشسته بود و زانوهایش نزدیک سینه‌اش بود. لبهایش را بی صدا حرکت داد.
چیکار کنیم؟
لیلا شانه بالا انداخت. شاید چون متوجه نشده بود یا شاید تنها کاری بود که میتوانست بکند. راننده گفت
دارم گوشیمو در میارم.
سونیا گفت
باشه باشه
و یک قدم به بیرون برداشت و دستانش رو به شکلی ناخودآگاه با فاصله از خودش نگه داشت. مانده بود چرا دنیا سر لج با او برداشته است و البته یک بار دیگر افکارش به سمت او حمله ور شدند. فکر سم و به این فکر کرد هر چه سرش می آید سزاواران است. راننده پرسید
اینجا چی کار میکنین؟
یک دستش را به کمرش زده بود و انگشت دست دیگر را به سمت آنها گرفته بود. چهره کاریکاتوری از بزرگسالی که دست به نصیحت میگشاید.
دزدی؟
سونیا بی مقدمه گفت
دزدی نمی کردیم، فقط میخواستیم از مرز رد شیم.
و فکر کردین اینجوری میشه؟
سونیا شانه بالا انداخت. چشمایش را به خیابان بزرگراه پشت سر راننده دوخت. لیلا میخواست چیزی بگوید که راننده امان نداد.
من وقتی واسه این کارا ندارم. فقط زود از ماشین من پیاده شی.
راننده بیرون رفت و منتظر ماند تا آنها پایین بپرند و بعد آرام آرام در حالی که پایش را روی زمین پیاده رو می‌کشید شروع به حرکت کرد. شاید از درد قدیمی و همیشگی یک عمر بالا و پایین رفتن از سکوی خودروی نیمه سنگینش.
میتونستین قصر در برین اگه با اون حرف نزده بودی.
و به گوشی توی دست سونیا اشاره کرد. بی آنکه نگاه دیگری سمت آنها بیاندازد، در را باز کرد و داخل کابین خودروش پرید و در جاده راه افتاد و لیلا و سونیا را زیر ابر سیاهی از خستگی و کوفتگی جا گذاشت. نیم ساعتی طول کشید تا سونیا و لیلا دوباره خودشان را به تیم هورتونز برسانند. سونیا حتی لحظه‌ای توقف نکرد که نگاهی به ساعت گوشیش بیندازد. در طی راه لیلا سعی کرده بود حرفای امید بخش بزند، اما سونیا دیگر فکرش را هم نمی‌کرد بتواند حلقه ها را به موقع به دست صاحبانش برساند. چه قدم مأیوسانه‌ای بود پناه بردن به استونر تیمی. خورشید گویی با سرعتی بیشتر از حد همیشگی خودش را به وسط آسمان می‌کشید. ابرهای تیره را می‌شکافت تا دوش نور ظهرگاهیش را سرازیر کند. ماشین‌ها با سرعت زیادشان چون سایه‌ای از مقابل سونیا رد می‌شدند و گویی او را به باد تمسخر می‌گرفتند. به بلینکام که بازگشتند، سونیا پایکوبان یک راست سمت تیم هورتونز رفت و تلپی خودش را روی صندلی مقابل استونر تیمی انداخت. جواب توی دوناتا نبود. استونر تیمی روی همان صندلی نشسته بود و سیگار دیگری دود می‌کرد و در حالی که دفترچه یادداشت جلوی رویش باز بود با خودنویس شارپی پشت دستش را خط خطی می‌کرد. جوری به سونیا نگاه کرد که انگار اصلاً از روی آن صندلی بلند نشده است.
چه بدشانسی پسر.
به محض اینکه سونیا می‌خواست سمت او بپرد و چیزی حواله‌اش کند، دست لیلا را روی شانه‌اش حس کرد. لیلا گفت: ما راه حل دیگه ای میخواییم. صدایش آرام و ملایم بود. کامیون تحویل کالا مؤثر نبود. استونر تیمی اخ میکرد. در پوش خودنویس شارپیش را گذاشت و روی میز انداخت.
پاسخ شما داخل کامیون تحویل نبود.
اگر لیلا به شکل تسلی بخشی بازویش را فشار نداده بود، سونیا ممکن بود همه عصبانیتش را سر تیمی خالی کند. در عوض سونیا در صندلی پلاستیکی خالی دیگری نشست و اجازه داد لیلا کنترل گفتگو را پیش بگیرد. لیلا گفت: جستجوی ما به ماشین تحویل رسید، اما نتونستیم موفق بشیم. نمیشه که با تقدیر مبارزه کرد، میشه؟ استونر کام عمیق از سیگارش گرفت و گفت:
ادامه بده.
تقدیر ما این بود که تو این مرحله شکست بخوریم تا باز با تو روبرو بشیم. حالا راهو به ما نشون میدی؟ اگه این چیزی نیست که قرار اتفاق بیفته، چطوره همین حالا کاری کنیم که اتفاق بیفته ها؟
این بار معلوم بود لیلا جدی است و سر به سر او نمیگذارد. استونر تیمی ضربه‌ای به ته سیگار زد و خاکسترش رو توی فنجان ریخت و لبش به لبخندی گشوده شد.
پر انرژی. مطمئنی تو از تایم لوردا نیستی؟
لیلا بی فوت وقت پاسخ داد:
شاید یه روز از اونا بشم.
استونر تیمی کف دو دستش را روی میز کوبید طوری که فنجان‌ها از جا پریدند و مردم داخل رستوران برای اولین بار سمت آنها برگشتند.
خیلی خوبه. خودم رهبریت میکنم. برای این کار چند تا دونات باواریایی نیاز داریم با یه ماشین.
این بار لیلا دستش را روی میز کوبید.
خیلی خوب.
و از جا بلند شد که دونات‌ها را تهیه کند. وقتی با جعبه‌ای در دست برگشت، هر سه همراه هم از تیم هورتونز بیرون زدند. استونر تیمی همه فنجان‌هایش را روی میز رها کرده بود. سونیا ناخودآگاه با خود فکر کرد هر وقت برگردد هم آنها همونجا باقی خواهند ماند. وقتی به خودروی لیلا رسیدند، لیلا پرسید:
من باید رانندگی کنم؟
استونر تیمی گفت:
نه.
و کلیدها را با ژستی اغراق‌آمیز از دست لیلا قاپید.
در حقیقت میخوام جفتتون بپرین تو صندوق.
سونیا گفت: شوخی میکنی؟ و سعی کرد در ذهنش فضای خالی صندوق را از بیرون بسنجد.
ای ببینم من شبیه دلقک جگو هم.
سونیا انگار که بیشتر رو به خودش باشد گفت ترجیح میدم جواب این سوالو ندم. استونر تیمی در صندوق را بالا زد و به آن دو اشاره کرد بپرند بالا و با اشتیاق مضاعفی به سونیا اشاره کرد. اما در آن لحظه او سعی داشت برای رسیدن به مقصدش از منطقی فکر کردن و رفتار کردن پرهیز کند. خوشبختانه لیلا کاملا تسلیم او نشده بود و استونر را مجبور کرد به آنها بگوید به شکلی امن از مرز ردشان خواهد کرد. لیلا گفت
باید بدونی.
یک پایش داخل صندوق بود.
من سعی کردم دیشب با این ماشین از مرز رد بشم و اونا این ماشین رو جزو خودروهای مشکوک علامت گذاری کردن.
استونر تیمی دستش را به در صندوق باز تکیه داد.
پر انرژی. پاسخ توی دونتا است.
با این حرف دخترها برعکس هم داخل صندوق رفتند و در حالی که سرشان به نوک پای دیگری می رسید داخل صندوق مچاله شدند و زانوهایشان را با فاصله از هم نگه داشتند تا در اثر سرعت به هم برخورد نکنند.
سونیا در فضای وهم‌آلود و تاریک و دربسته صندوق گفت
هی لیلا، تو گفتی ماجراجویی زیادی تو سفرها داشتی. هیچ کدوم با این برابری می کنه؟
لیلا خندید. خنده شیرین و دلچسب که باعث شد سونیا فکر کند سال هاست دوست واقعی او بوده است. انگار نه انگار که فقط یک شب عجیب و غریب آنها را مقابل هم قرار داده است.
این اولین سفر صندوقی من تو این سفر است. من اتفاقات زیادی را از سر گذروندم. یه سفر احساسی به جزیره، زندان، تهوع. اما هیچ وقت تجربه سفر قاچاقی به اون طرف مرز با مردی که خودش رو کسی بین دود و گندالف میدونه نداشتم. برای همین ازت تشکر میکنم.
سونیا چشمانش را بست و ساکت ماند تا حضورش را در آن وضعیت از یاد ببرد. بعد از مرگ سم قادر نبود در تاریکی مطلق باقی بماند. مرتب احساس کفن و پارچه ای را داشت که روی تابوت میاندازد. روشنای اندک گوشی می توانست کارساز باشد یا دست کم موزیکی که بتواند فضای اطرافش را در بر بگیرد. حتی وقتهایی که جرمیا کنارش به خواب می رفت، کامپیوترش را روشن می گذاشت تا سراسر شب شوهای تلویزیونی پخش کند. یک جور لالایی تا به این فکر نکند که سم حالا کجاست و دارد چه هیچ و پوچی را تجربه می کند. دلش می‌خواست در آن لحظه فریاد بکشد و تا جایی که قادر است بلند عذرخواهی کند. فریاد بزند و بگوید چقدر متاسف است که عاشق کسی شده است که او نیست. می‌توانست کلماتش را پشت بلندترین بلندگوها فریاد بکشد. کلماتش را بر روی کاغذ و کتاب پیاده کند، اما گویی سم هنوز نمی‌توانست آن را بخواند و بشنود. سونیا اشکایی را که از پل بینیش سر می‌خوردند و فرو می‌افتادند پاک کرد. سرعت خود رو کم شد و آنها صداهای خفه‌ای را شنیدند. سونیا نفسش را در سینه حبس کرد و شنید لیلا هم همین کار را کرد. لحظه‌ای که گویی در هوا معلق مانده بودند، همچون پرنده‌ای در اوج که قبل از پایین آمدن لحظه‌ای حرکت بالهایش را متوقف کند. بعد صدای قدم‌های کسی آمد و قبل از اینکه اتفاقی رخ دهد دوباره سونیا قلبش فرو ریخت و به تلاش بیهوده‌اش برای به هم نخوردن عروسی لیز فکر کرد. قفل صندوق کلیک صدا کرد. روشنای روز به داخل هجوم آورد. قیافه استونر تیمی و مأمور گمرک پدیدار شد که به داخل صندوق نگاه می‌کردند و صورتشان از هر حالتی خالی بود. هیچ کدام چیزی نگفتند. اما لحظه ای سونیا تقریبا خنده اش گرفت وقتی از زاویه دید مأمور به این صحنه نگاه کرد. دو دختر پیچیده در هم توی صندوق به امید گذشتن از مرز. مرد دیوانه پشت رول با یک جین دونات. مأمور در صندوق را بست و تصاویر گویی فلش بک شد. در صندوق با صدای کلیک بسته شد. صدای قدم ها، صدای خفی صحبت کردن کسی و صدای روشن شدن موتور و عوض کردن دنده. دقایقی بعد خودرو متوقف شد و در صندوق باز شد. صورت استونر تیمی تنها چیزی بود که به آنها خوش آمد می گفت. دستش را بالا برد. تعارف کرد کمکشان کند از صندوق پایین بپرند.
خب خانما، به کانادا خوش اومدی.
سمت پمپ بنزین رفت، جایی که قیمت را به لیتر به دیوار زده بودند. کنار پمپ بنزین تیم هورتونز دیگری بود.
درست مثل همان تیم هورتونز توی بلینگهام.
گندش بزنن. چه جوری این کارو میکنه؟
استونر تیمی دستهای خالیش را نشان داد.
همونطور که گفتم پاسخ توی دونات هاست. از تأثیر رشوه‌ها هیچ وقت تعجب نکنی. مخصوصا وقتی پای تیم هورتونز وسط باشه.
یعنی همین؟ با دونات ها به اون مامورا رشوه دادی؟
خب البته حضور منم موثر بود. با حضور مکجی هم قابل قیاس نیست.
لیلا موهایش را که در صندوق به هم ریخته بود دم اسبی بست و با کنجکاوی به تیمی نگاه کرد.
اگه رشوه ها کار خودشونو می کردن پس چرا ما رو تو صندوق قایم کردی؟
استونر تیمی لبخند زد. از جیب سویشرتش سیگاری بیرون کشید.
اگه بخوام صادق باشم این قسمت رو نمیشد ازش اجتناب کرد. چون فکر میکنم اینجوری قضیه جالب تره.
لیلا خندید و به شوخی ضربه‌ای به شانه تیمی زد. در همین لحظه سونیا گوشیش را که مرتب اخطار میداد در حال خاموش شدن است از جیبش درآورد.
وای لعنتی. لیلا اگه همین حالا بجنبیم قبل از عروسی میتونیم خودمونو برسونیم.
و سمت تیمی برگشت.
میخوای تا یه جا برسونیمت؟
تیمی سیگارش را از گوشه لبش گرفت و دود گویی جزئی جدا ناپذیر از او باشد صورتش را پوشاند. صورتش را برگردان سمت تیم هورتونزی که درست کنار پمپ بنزین بود و ژستی گرفت جوری که مطمئن شود همه فهمیده اند غرق در افکارش است.
نه همینجا خوبه.
سونیا گفت.
مطمئنی؟
لیلا یک آغوش سری از تیمی گرفت و سمت صندلی راننده رفت. تیمی گفت.
بریم.
و همچنان ژست خودش را حفظ کرده بود.
باید جستجوی خودتون رو کامل کنید.
این داستان ادامه دارد.